باشیم، شاید تو موسیقی سطح پایین این اتفاق بیفته و بعد یک جایی شعر مثلا مذهبی روش بذاریم، یک جایی بیایم تو جشن تولد استفاده بکنیم، یه جا هم مثلا تو یک پیروزی که در جنگ بوده استفاده بکنیم. به نظر من این در موسیقی های جدی و هنرمندانه عملا غیر ممکنه.
اگه بخوام یه مقدار مصداقی صحبت بکنیم، خب مارش ها در همه جهان شناخته شده هستن و کاربرد نظامی دارن. در کشور ما به عنوان موسیقی رزم همیشه مطرح بوده. ما از دوره ساسانیان به این ور در تاریخ هامون داریم نوشته هایی که هست و اشکالی که وجود داره در سنگ نوشته ها و مباحث تاریخی، اما نمونه های صوتی خب طبیعتا نبوده. ولی میشه فهمید جنگاوری هایی که ایرانی ها داشتن، هجوم هایی که به ایران بوده و لشکرکشی هایی بوده. خب زمان نادرشاه افشار دیگه خیلی مشخصه که چگونه بوده و طبیعتا اینها نیاز به رزم‌آوری داشتن و تهییج داشتن. رزمندگانشون میبایست موسیقی میامده و سرناها و کرناها، سازهای بادی عموماً جایگاه خودشون داشتن. غربی‌ها حالا این رو اومدن دستبندی کردن در مارش‌هایی که تحرک در بدن یک رزمنده، یک شخصیت نظامی ایجاد میکنه. خب بعد انقلاب هم تو مدرسه ما عموماً مارش به نوعی داره اجرا میشه، حالا خیلی شاید مارش‌گونه نباشه ولی ریتمایی که پایکوبی میکنن با نشاط بروند سر کلاس، همچنان هم به نوعی ادامه داره. میتونیم بگیم که اگر این مارش ها رو کلام گذاری بکنیم، از اون ارزش موسیقی مقاومت و جنگ خودش کاسته میشه؟ چون الان بحث کلام رو کردید، خب ما کمتر موسیقی بی کلام رو آوردیم به نوعی، به خصوص در سرزمین خودمون. یه مقدار انگار مردم ما با موسیقی بی کلام بیگانن، معنوستر با شعرن، ولی در اروپا اینجور نیست، با هر موسیقی بی کلامی راحت‌تر ارتباط برقرار میکنن. جنگ جهانی اول دوم هم خب مساقش بوده نشون داده، اما در 8 سال جنگ تحمیل خودم میبینیم که بیش از 90% آثار با کلام بوده و کلام منظور رو هدف گذاری میکرده و نشانه گذاری بوده. راجع مارش ها توضیح بیدن، اساسا مارش اصلا چی هست، قالب فنی موسیقیش چیه و چرا انقدر شناخته شده در جهان است و به عنوان موسیقی جنگ و موسیقی نظامی جایگاه همچنان داره؟
بله، خیلی مطلب مبسوطی است و امیدوارم که در واقع بتونم موضوع رو بیان بکنم. ما اول از دو حوزه باید در واقع به موضوع نگاه بکنیم. یکی این که موسیقی هنر سطح بالایی است و در واقع پدیده سطح بالای فکری و ذهنی است برای بشر. طبیعتا خوب میدونیم ما که حتی لذت بردن از موسیقی نیاز به آموزش داره. در واقع موسیقی هنری است که به شدت وابسته به آموزشه و درسته که همه، و این هم ویژگی منحصر به فردشه، که همه نوع بشر با گونه ای از موسیقی حتما مرتبط هستن و دل در گروه گونه ای از موسیقی حتما دارن. حتی کسانی که با موسیقی مخالفت میکنن، شما میبینید در جامعه ما مثلا قرآن گوش میدن، مداحی علاقه مندن، نوحه گوش میدن، بالاخره یک گونه ای از در واقع هنر آوایی و موسیقی رو بهش دلبستگی دارن و اهلش هستن. این ویژگی درسته که در سطح عمومی نوع بشر وجود داره، اما موسیقی بسیار پله پله و لایه لایه درک میشه. بنابراین هر کسی که وارد دنیای موسیقی میشه، اگر قرار باشه که هیچ آموخته ای از این حوزه نداشته باشه، وقت در پایین ترین سطوح درک موسیقی که حالا مثلا درک ریتم هست یا در واقع خیلی شکل سطحی موسیقی باقی میمونه و از جنبه های جدی تر موسیقی لذت نمیبره. خب ما در کشور یک در واقع خلأ فرهنگی بزرگ در طول سالیان سال داشتیم، اون هم آموزش در حوزه موسیقی است. آموزش های عمومی، خب خود حضرت عالی در واقع تألیف کتاب های درسی هنر هم فعال بودید و این حوزه رو به خوبی میشناسید در آموزش و پرورش، و تمام نهادهایی که در واقع مکلف به توسعه آموزش های فرهنگی و هنری در کشور هستن. ما برنامه جدی برای این حوزه واقعا هیچ وقت نداشتیم، جدا از حالا برخی مخالفت ها. من معتقدم که اون مخالفت ها شاید 10% اثر داره، بی برنامگی در این حوزه و بی دغدغگی در این حوزه 90% اثر داره. ما وقتی که در واقع مردم رو، حالا ما میایم حوزه‌ای مثلا مثل آموزش پرورش رو در نظر میگیریم و دانش آموزانی که در واقع آموزش میبینن و بعد میرن مثلا وارد دانشگاه میشن، وقتی ما هیچ برنامه جدی برای ارتقاء این حوزه شنیداری نداریم، با جامعه مواجه هستیم که در واقع محصولات شنیداری خودش رو بی برنامه و بدون آموختگی انتخاب میکنه. شبیه انسانی که بیماره و بهش بگن که وارد یک داروخانه شو و برو داروی خودتو پیدا کن. ممکنه به صورت اتفاقی داروی بیماری خودش رو پیدا بکنه، ولی خب میدونیم در اکثر موارد ممکن دچار خطا بشه و به خودش آسیب برسونه.
بله.
جامعه ما متاسفانه مواجهش با هنر و خصوصا هنر موسیقی به دلایل خیلی زیادی به این گونه است. ما همیشه همه پدر مادرها یک در واقع نگرانی دارن از نوع موسیقی گوش کردن نوجوانانشون، در حالی که خب وقتی که آموزشی وجود نداره، وقتی که ارتقاء ذائقه‌ای وجود نداره یا به شکل برنامه ریزی شده حرکت نمی کنه، ما با جامعه مواجهیم که یهو به سمت یک گونه و یک شکلی از موسیقی هجوم می بره، مد میشه، یک شکلی از موسیقی رایج میشه. ما یهو مثلا می بینیم که فلان خواننده پاپ مثلا آثارش میاد حتی در سرود همگانی مدارس به کرات داره استفاده میشه. یهو هجوم به سمت موسیقی پاپ شکل میگیره، ناگهان این موسیقی تبدیل به یک شکل دیگه میشه و این عدم برنامه ریزیه در واقع فرهنگی و هنری کلان و آموزشی به نظر من اولا جامعه ما رو بسیار در واقع در این موضوعات به هم ریخته کرده و ما متاسفانه رفتارهای عمومی و اجتماعی جامعه رو نمیتونیم خیلی روش حساب بکنیم، نمیتونیم برنامه ریزیش بکنیم. این نکته رو پس و توجه مردم به موسیقی رو در واقع بهش بپردازیم که از این متاسفانه مسیر عبور میکنه.
بله.
اما در مورد مارش ها که فرمودید، به نظر من خب مارش ها به خاطر اینکه سابقه اروپایی خیلی روشنی دارن و آنچه که ما امروز در سرود، در گروه سرود، در موزیک نظامی داریم به هر ترتیب میراث در واقع تجدد اواخر قاجار و اساتید مدرسه دارالفنون و تا به امروزه، یعنی آنچه که از موسیقی غربی وارد ایران شده، هنرمندانی که در اون تبادل فرهنگی اون دوره موسیقی غربی آموختن آوردن وارد ایران کردن، بزرگانی مثل استاد علی نقی وزیری و دیگران و موسی لومر فرانسوی که نقش
شاید بود.
بله دیگه، خب
موسیقی نظام رو
بله که ایشون خودش نظامی بوده در واقع. شاید اگر جناب آلفرد باپتیست لومر نظامی نبود و یک موسیقیدان با یک رویکرد دیگری بود، شاید اصلا نوع موسیقی دیگری هم وارد ایران میشد. بله. و گونه دیگری. خب ایشون یک موسیقیدان نظامی بوده، میاد در ایران فعالیت‌های زیادی میکنه. خب میدونین دلباخته ایران هم بوده و در ایران هم در واقع ایشون وفات میکنه و در تهران به خاک سپرده میشه.
بله،
یک فرانسوی است که بیش از 40 سال در ایران زندگی میکنه، آثاری رو میسازه، آثار موسیقی ایرانی رو در واقع کار میکنه، نوت نویسی میکنه و اولین در واقع آثار موسیقی غربی رو هم کتابها و اینها رو وارد ایران میکنه و به همین ترتیب این سنت ادامه پیدا میکنه تا امروز، تلفیق میشه با موسیقی ایرانی. امروز گروه های نظامی ما اتفاقا کمتر مارش کلاسیک اجرا میکنن، میبینید حتی ترانه ها رو هم تنظیم میکنن برای در واقع ارکستر نظامی. این بحث خیلی فکر میکنم بحث مبسوطی است و حالا شاید خیلی تخصصی وارد شدن شنوندگان ما رو هم خسته بکنه کمی.
سپاس بنده که لذت بردم، شنوندگان عزیزم که حتما همینطور یه رفت و برگشت سریع داشته باشیم. بخش آخر رو با شما ادامه بدیم.
بله.
میشنوید همچنان رادیوی گفتگو رو، برنامه تخصصی موسیقی ارغنون که دقایق پایانی رو در خدمت جناب آقای شهروز حقی هستیم. صحبت دو بخش قبل ایشون بسیار آموزنده بود، خود بنده هم یاد گرفتم از آهنگسازان و کارشناسان مبرز موسیقی در کشور عزیزمون ایران هستند. آقای حقی، اگر موافقی در وقت باقی مونده به این بپردازیم که موسیقی نظام یک جایگاهی پیدا کرد. الان تحصیلات تکمیلی ارشد در دانشگاه‌های مختلف با حضور شخصیت‌هایی که خودشون هم نظام بودن ورود پیدا کردن در دانشگاه‌ها. فکر می‌کنید خروجی اینها به درد محیط‌های نظامی دانشگاه‌های افسری می‌خوره که عموما خود اینها دارن دسته موزیک و رسته دارن و در حد کارشناسی هم تحصیل می‌کنن، یا اینکه اینها میتوانند بیاین در جامعه یک فرایند ایجاد بکنن در کنار دیگر موسیقی ها و شاید به یک ترکیب جدیدی میخوان برسن. در صورت خروجی این رشته به نظر شما نیاز هست نیست؟ کیفیتش چگونه است؟ چه شکلی باید ادامه پیدا کنه؟
بله، من خب خوشبختانه این شانس رو داشتم که تجربه های خوبی هم در کنار موسیقیدان های نظامی داشتم. دوستان بزرگواری هم از پیشکسوتان در واقع حوزه موسیقی نظامی دارم و در کنارشون کار کردم یا در واقع اجراهاشون دیدم، هم در دانشکده های افسری و در واقع هم در ارتش، هم در سپاه پاسداران، هم در نیروی انتظامی و این نهادها که در واقع گروه های موسیقی نظامی دارن، خیلی جدی هم همونطور که فرمودین میپردازن و امروز بسیارشون هم تحصیل کردن، اکثر در واقع فرماندهان گروه های موزیک نظامی ما عمدتا کارشناسی یا کارشناسی ارشد حوزه موسیقی رو دارن و در واقع دانش و قدرت خوبی در این بخش هست. طبیعتا تحول خوبی هم به وجود اومده، منتها خب در واقع دستگاه‌های نظامی بر اساس نیازهای خودشون موسیقی رو برنامه ریزی میکنن. امروز متاسفانه ما چیزی که در موسیقی نظامی اذیت میکنه و یه وقتای این دوستان رو و میبینیم اینه که اولا خب خیلی درون دستگاهی هستن و دیده نمیشن. یعنی یک موسیقیدان رو شما فرض بکنید که از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد موسیقی گرفته، نوازنده بسیار خوبی، اما چون نظامی است در واقع محدود میشه به یک سری فعالیت‌های سازمانی و رژه و در واقع ارزش هنریش کمی نادیده گرفته میشه متاسفانه و در بیرون هم نمیتونه خیلی فعالیت بکنه، هر کاری نمیتونه اجرا بکنه.
یه مقدار 100 سال پیش موسیلومه نظامی بوده. بله. ولی خیلی فعالیت موسیقی.
بله. و اصلا بسیاری از اساتید قدیمی موسیقی ما، یعنی حتی یکی دو نسل گذشته پیشکسوتان که الان در دانشگاه ها تدریس میکنن، نقش بسیار مهمی هم در موسیقی امروز ما دارن، نظامی هن اصلا. و اصلا دستگاه های نظامی یک در واقع محل خوبی بوده برای استخدام موزیسین ها و خیلی از موزیسین های شناخته شده در واقع شاغل در نیروهای مسلح بودن.
کنونه وزیر یا سرتیپ مین باشه.
بله، بله، جناب بودن. بنان بسیار، اینها همه نظامی بودن و همه اینها در دستگاه‌های نظامی مشغول فعالیت بودند. چون دستگاه‌های نظامی بسیار خوب حمایت می‌کردن از موسیقی، ارکسترهای خوبی وجود داشته. الان هم البته اینطور نیست متاسفانه، عرض کردم یه مقداری شاید فاصله رسانه‌ای و تبلیغاتی باعث شده که به نظر بیاد کیفیت‌ها پایینه. بله، کیفیت‌هاشون خوبه، منتها اولا جشنواره خیلی خوبی برای موسیقی نظامی متاسفانه ما نداریم. جشنواره خیلی خوب که عرض می‌کنم در تراز ملی، مثلا در تراز جشنواره موسیقی فجر. بله. که واقعا امیدواریم که حالا یا این ادغام اتفاق بیفته، یعنی مثلا در جشنواره موسیقی فجر اتفاقات خیلی خوبی در این راستا بیفته، یا جشنواره موسیقی دفاع مقدس که در گذشته خیلی این موضوع جدی پیگیری کرد.
جشنواره موسیقی مقاومت داشتیم. بله. چند نوبتی برگزار شد.
خب تغییرات مدیریتی متاسفانه اون جشنواره رو به نوعی نابود کرد، یعنی تغییر کرد.
سلیقه‌ای بود.
بله، من آخرین دوره جشنواره موسیقی که با نام دفاع مقدس برگزار میشد در سال 83 در واقع جزو تیم اجرایی و هیئت انتخاب و اینها بودم و حضور داشتم. متاسفانه در اون موقع در نهادی که متولی این جشنواره بود تغییرات مدیریتی و سلیقه‌ای باعث شد که مدیر وقت بگه که من اصلا موسیقی خیلی علاقه ندارم و نیازی نمیبینم. و بله، این جشنواره موسیقی مقاومت که میفرمایید بعدها با متولیگری ارشاد به نوعی شکل گرفت. بله، اون جشنواره موسیقی دفاع مقدس در نهاد دیگری که در واقع از نهادهای وابسته به دستگاه‌های نظامی به نوعی هست، فرهنگی نظامی است، فعالیت میکرد. بسیار جشنواره بزرگ و با ارزشی بود، موسیقیدان‌های خیلی جدی کشور
داشت.
بله بله، من آخرین دورش یادم هست که در شیراز در واقع در سال 1383 در اون قالب برگزار شد. بیشتر موسیقیدان‌های بزرگ کشور در اون جشنواره حضور داشتن، آثار خیلی جدی سفارش داده میشد، کار میشد و اتفاق خوبی بود. گروه های موسیقی نظامی یک جشنواره‌ای ندارن که به صورت هنری اونها خیلی دیده بشن و مورد ارزیابی قرار بگیرن. دو، اینکه به خاطر اینکه در دستگاه های نظامی خیلی هاشون در واقع به نوعی از نگاه مثلا یک فرمانده ارشد نظامی جزء فرعیات هستن، خب طبیعتاً بهشون کم توجهی های احیانا مالی و شغلی میشه. من حتی اخیراً دوستانی که دارم در این حوزه، مثلا در جای یک دوستی گله میکرد، میگم من مثلا درجات و در واقع فعالیت‌های شغلی که دارم، این اگر من مثلا توی موزیک نباشم در این دستگاه نظامی که فعالیت میکنم، بسیار شرایط بهتری پیدا میکنم از نظر حقوق و جایگاه و اینها. مثلا در موزیک این توجه خیلی جدی نیست. این اتفاقات سازمانی هم در واقع یه جاهای گریبانگیره و از همه اینا مهمتر خب در واقع یک نگاه هنری که بیاد آثار جدی رو در واقع سازماندهی بکنه، اجرا بکنه، ثبت و ضبط بکنه. الان من یه وقتای موزیکای نظامی رو میبینم که خب متاسفانه ترانه میزنن با ارکستر نظامی، یعنی در واقع آثار اجرا میکنن، مثلا حتی در رژه ها که خب جایگاهش اونجا نیست، نباید کار بشه. به این بخش به نظر من بیش از همه باید بگیم که کم توجهی شده و متاسفانه حق هنری و مادی عزیزانی که سالها مو سپید کردن در دستگاه‌های موسیقی نظامی واقعا داده نشده. این به نظر من بزرگترین ضعف در این بخش، وگرنه که فعالیت‌های خیلی گسترده و خوبی من دیدم در دستگاه‌های در واقع مرتبط با حوزه موسیقی نظامی انجام میشه.
خب آهنگسازان و خوانندگان و تنظیم کنندگان زیادی در همین سازمان صدا و سیما در 8 سال جنگ تحمیلی حقیقتاً غرور آفرین آثار درخشانی ساختن. گفته میشه که مرد هزار آهنگ مرحوم احمد علی راقه، خب هزاران آهنگ ساخت، آقای گلریز هزار آهنگ خواند. حالا شاید این هزار عدد نمادین باشه، بالاخره کم و زیادش تعداد اینها تو ذهن مردم مونده و امروز هم یاد میکنن ازش، هرچند که اینها متأسفانه مناسبتی در همین هفته جنگ پخش میشه و در طول سال دیگه استفاده نمیشه. ولی یک نام بیش از همه میدرخشه که در زمان خودش بهش پرداخته نشد ولی بعد از فوتش زیاد یاد شد، مرحوم میرزاده، نوازنده نابغه، آهنگساز نابغه، نوازنده چندین ساز، کرمانشاهی العصر بود، ولی آدم بی‌حاشیه بود که سرش تو کار خودش بود و کار دیگران رو روتوش میکرد، تمیز میکرد، تنظیم خوب میکرد،
تنظیم‌های بسیار
و شاید دیده نشد، تجلیلی ازش نشد، ولی ما رسانه‌ای موظفیم ازش اسم ببریم. شما هم به عنوان آهنگسازی که سالا تو این عرصه فعالیت داشتید، کارهای مختلف کردی، چه در عرصه موسیقی فیلم، چه سرودها، چه آهنگترانه‌ها، چه موسیقی‌های رزمی و کارشناسی و داوری داشتید، از این شخصیت یا از این شخصیت هایی که میشناسید توی این فرصت 3-4 دقیقه برام نام ببرید و توضیح بدید.
بسیار یاد خوبی کردید. شما که اسم میبردید، من در واقع میخواستم در پایان سخنتون نام ببرم از مجتبی میرزاده بزرگ و عزیز که به حق بسیاری از همین آثاری که میفرمایید، خب مرحوم استاد احمد علی راغب آثار بسیاری ساختن که خیلی هاش خیلی موفق بود و خیلی هاش با تنظیم های میرزاده آثار بسیار موفقی بودن. در واقع ایشون یک نوازنده و یک موسیقیدان نابغه، همونطور که اشاره کردید، خب ما خاطراتی داریم از ایشون خوشبختانه و در واقع من این توفیقو داشتم که به لحاظ سنی با خیلی از این بزرگان حداقل دیدار بکنم، در بعضی کارها مشارکت بکنیم. ایشون واقعا یک انسان بسیار نابغه و صاحب سبک در موسیقی، سازهای بسیار زیادی رو در سطح حرفه‌ای می‌نواختن خودشون و حتی مشهوره که بعضی وقتا وارد استودیو می‌شد با یک تکه کاغذ کوچک و یک یادداشت کوچک که خودش فقط سر در می‌آورد و موسیقیدان‌ها می‌دونن این یعنی چی و نوت سازها رو خط به خط از ذهنش می‌نوشت و یکی یکی به نوازنده‌ها می‌داد بدون حتی پارتیتور، همش بر اساس ذهن. یا برخی از قطعات رو ایشون ضبط کرده که 80% قطعه رو، مثلا 90% قطعه رو خودش نواخته. بله. سازهای مختلف، ویولون بسیار عالی می نواخت، کمانچه، تار، ستار، انواع سازهای مختلف رو در واقع می رفت اجرا می کرد و خیلی وقتا یک صبح تا ظهر مثلا یک کاری رو آماده اجرا می کرد و خواننده میومد می خوند و یک اثر فوق العاده ایجاد می شد. این آهنگساز بزرگ، همینطور بزرگان دیگری، من الان مرحوم شهریار فریوسفی رو در واقع به خاطر میارم، نوازنده چیره دست تار، آهنگساز بسیار دوست داشتنی و شخصیت خیلی مهمی که در خیلی از این آثار فعالیت کرد. جناب استاد دکتر ریاهی رو حتما باید نام ببریم. سرود جمهوری اسلامی رو هم ساختن و بسیاری آثار بزرگ و سرودوارهایی رو برای ارکستر سمفونیک در واقع ساختن، تنظیم کردن. بزرگان زیادی در اون حوزه کار کردن و به نظر من متاسفانه یه مقداری بیمهری عمومی حتی از ناحیه هنرمندان این روزها داره میشه. این انگ مناسبتی بودن، حکومتی بودن، به بعضی از آثار زدن، این به نظر من بیمهریه. در طول تاریخ هم سابقه داشته متاسفانه. باخ هم در دوره خودش محکوم به این بوده که آثارش حکومتی و مناسبتیه، ولی جهان نمیتونه باخ رو فراموش بکنه.
باید بپذیریم بهترین آثار که در جهان مانا شده کارهای سفارشی بوده.
بله، یعنی سفارش هم به هر صورت بخش مهمی از تولید هنره. اصلا بسیاری از تولیدات بزرگ هنری بدون سفارش حاکمیت ها شکل نمیگیره. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم ارکستر سمفونیک خصوصی تشکیل بشه، نمیتونیم تصور بکنیم سمفونی های عظیم مثلا با بودجه های خصوصی و اینها ساخته بشه. اینها همیشه سفارش های درش وجود داره و هنرمندان آثار بسیار خوبی رو خلق کردن که خیلی هاش اتفاقا سفارشی هم نبوده. در مورد جنگ حس خودش رو هنرمند اومده کار کرده در دوران جنگ، ادای دینی خواسته به شهیدی بکنه. به نظرم یه مقداری بیمهری های این شکلی هم اتفاق میفته که خیلی از حالا ماهایی که وقتای کارهای در واقع ارزشی و مذهبی رو انجام دادیم، خیلی از هنرمندان بزرگ، حالا من خودم رو در واقع تو این جمع وارد نمی کنم، کارهایی رو انجام دادن متاسفانه خب مثلا یه جایی گفته میشه که نه این سفارشی ساز بوده یا اینها، به نظرم بیمهری است. بزرگان زیادی واقعا در این عرصه زحمت کشیدن و چرخ موسیقی ما رو گردوندن.
هفت دیگه وقت نیست، الان دو سه تا اسم یادم اومد. آقای سپهمن در لرستان،
بله بله،
سرودهای رو برای جنگ، آقای توکلی
در آباده، خدا حفظشون بکنه،
یا آقای عظیمی که خداوند،
بله، جناب رمضان عظیمی در موسیقی نظامی، جناب آقای تیمسار علی نعمتی بسیار نقش دارن.
اسم زیاد هست، بله، حیف که برنامه زمانش تموم شد. جناب حقی عزیز با شما خدافظی میکنم، سپاس از این لطفی که کردید، به برنامه خودتون ارغنون تشریف آوردید.
ممنونم از شما و برنامه خوبتون.
درود بر شما شنوندگان بسیار خوب. در همینجا بنده رضا مهدوی به همراهی خانم پرنداور تهیه کننده محترم برنامه خدافظی میکنیم با شما تا برنامه دیگر. تا زود و بدرود.
اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه روایت ناتمام توجه فرمایید.
جا تو را روایت میکنم، روایت ناتمام منی، منی که مادر تو هم، تویی که پسر منی. چقدر دلم پر میزند برای صدا کردنت، برای بوی تنت. چقدر دلم پر میزد تا دستانت را در دستان نو عروست بگذارم و پشت سرتان آب بپاشم و راهیتان کنم پابوس امام رضا. تو را روایت می کنم، تو روایت ناتمام تمام روزهای منی.
آمدیم به منزل حاج اکبر آقای قاجار.
بله.
حاج اکبر آقای قاجار به اتفاق همسرشون 5 تا پسر داشتن که یکیشون آقا محسن قاجار که شهید شدن و آقا محمد قاجار که جانباز هستن و بله جانباز 70% و 3 پسر دیگه و 2 دختر خانمشون که زیر سایه پدر بزرگ شدن. و صحبت‌های حاج آقا اکبر قاجار رو می‌شنویم به اتفاق صحبت‌های حاج خانم. مامان با شما مشورت نکردن؟ آقا محسن می‌خواستن برن جبهه.
آقا محسن میگفت میمان فلمن میشست میگفت که من میخوام برم جبهه. اگر من که قابل نیستم شهید شم، شهید نمیشم. اما اگر این وقت مادن گفتن محسن جان چی مجبور شده نکه شیون کنی، نکه قابل کنی، نکه داد بزنی که عمران هر وقت سرشی میمیره. من دوستم همه رفتن نمیداشتن از کمیته بره، گفتن این میره شهید میشه. اما اینجی دو صد دفعه شهید میشه، این اینقدر فعاله.
آقا محسن چند سالشون بود؟
آقا محسن
یعنی متولد چه سالی بوده؟
39.
متولد 1339. ازدواج نکرده بودن که آقا محسن؟
نه خیلی خبی نکرد. مادرش هر کاری که ازدواج کنه گفت بعدی دفعه برم جبهه و بیام.
من باید برم دفاع کنم.
مامان شما چیکار کردی؟ اون موقع که چهره آقا محسن رو دیدین چیکار کردی؟ حالا درسته آقا محسن گفته بود که شیون نکن.
من تو سرطان اصلا حالیم نبود، فقط همینقدر دم چشمش باد کرده و صورتش زخمه. هم تا آمدم که برم جلو جلو هم نذاشتم برم آتش کنم، آرمانش به دلم موند نذاشتم برم، آوردن بیرون از سرطخانه. اما اینا همه رفتن، خواهرش شب رفتن، همه پلوش ماچش کرده بودن، باش صحبت کرده بودن، چیز کرده. اما من نتونستم برم.
دلتون برای محسن تنگ نشده؟
میشه مادر دل وقت تنگ نشه بسیش فره بچه خدا خودش صبر میده. خانم هر شب چهارشنبه این خانم قلقل جمعیته به همین بچه ها کوچیک بزرگ کوچیک بزرگ میوشن مسجد نمازاشون میخوندن، میرسن نهار شامشون میخوردن، میومدن دعای توسل. روز جمعه هم میشه میومدن پر بزن واسه شون قرآن تفسیر میکرد، تفسیر در مسئله میگفت، تفسیر میکرد، این کارها رو میکرد تا زود زرف میشونه میرفتن نماز جمع. یه شب نوال هم بچه ها میان برن میگن ما رو مون نمیشه این وری نگاه کنیم، ما چشم بارار نمیداره این وری نگاه کنیم. محسن نیست، انگار یه هیچی تو ما نیست، محسن یه چیزی بود از ما. هنوز یه شب خانه به نفر در دوستان مردو، من مریضم نمیرم جایی که به زور اینا منو بودن، مثل امانگار من امامزاده پیدا کرد و این دوستش ریخته بودن دور من، میگفتن خانم حاج خانم ما رو حلال کن، حاج خانم ما تو خرید زحمت دادیم، حاج خانم ما حشب کن. شبه خدا من الان رومون نمیشه بیم، اگه این دلو مخواد هر رو بیم خون شما سر بزنی زمله شما هم زنده این منظر محسن فرق نمی کنی. شما دوست او بودیم، همکار او بودیم، خیلی در کار سپاه فعال بود.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو توجه و عنایت دارید. امیدوار هستم که مجموع این برنامه ها نظر شما عزیزان رو جلب کنه. در پایان بخش دوم از برنامه ها به سر میبریم. از ساعت 22 بخش سوم برنامه ها آغاز خواهد شد تا ساعت 6 بامداد فردا این برنامه ها ادامه خواهد داشت. شنوندگان عزیز ما همچنان هم می توانند با ما در ارتباط باشند با شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035 و نظر خود رو راجع به برنامه ها بیان بفرمایند. خیلی ممنون. ساعت 22 از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه پیشران علم. پیشران